ریس بحثی رو که امروز من در خدمتتون هستم در خصوص بررسی مفهوم توسعه اقتصادی است. عنایت بفرمایید، شما روزی نیست که رادیو، تلویزیون، رسانه ها، روزنامه ها، رسانه های دیداری، شنیداری رو باز کنید و این کلمه، این مفهوم توسعه رو نشنیده باشید. در این جلسه من بنا دارم که این مفهوم رو باز بکنم که توسعه اقتصادی چیست، خصوصا من تو جنبه اقتصادی که رشته و تخصص خودم هست صحبت. این توسعه چیست؟ من اجازه میخوام با این مقدمه به سمت توسعه برم. ما برای اینکه بدونیم توسعه چیست، دو تا روش وجود داره. روش سوم من بلد نیستم. یک روش اینه که امروز در دنیا سری کشورهایی وجود دارن که ما در ادبیات اقتصادی بهشون میگیم توسعه یافته، و یه سری کشورهایی وجود دارن که میگیم کشورهایی در حال توسعه یا توسعه نیافتن قلمداد میشن، ولی صحیحش همون در حال توسعه است. حالا سوال اینه که پس این یک مفهوم، یکم باید به لحاظ تاریخی ما اگر روند تحولات توسعه کشورها رو بررسی کنیم، باید ببینیم نقطه عطفی چیست که کشورها از اون مرحله به بعد میشن توسعه یافته و قبل از اون در واقع کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه. بنابراین ما امروز اگر بخوایم در دنیا، برمیگردم به اون روش اول، کشورهایی داریم مثل اروپای غربی، امریکا، استرالیا، کانادا، ژاپن، اینها توسعه یافتند. چه چیز باعث توسعه یافتگی شده؟ آیا مثلا موقعیت آب و هواییه؟ آیا زبانه؟ آیا جمعیت؟ به نظر من هیچ کدوم از اینا نیست. ما الان کشوری داریم مثل ژاپن در شرق آسیا توسعه یافته است، زبانش هم زبان ژاپنی است و فرهنگش هم فرهنگ خودش. من برای اینکه مفهوم روشن بشه، با توجه به اینکه رشته های دوستان رو نمیدونم، معدل دوستانی هست که تحصیلات دانشگاهی دارن، برمیگردیم به آلمان، جنگ جهانی دوم. میدونی که آلمان شکست خورد و کشور به دو تکه تقسیم شد و امروز آلمان برترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا و چهارمین قدرت اقتصادی جهان است. حالا سوال اینه که آقای پازوکی، چه چیز باعث شده که آلمان امروز اولین قدرت اقتصادی در اتحادیه اروپا و چهارمین قدرت اقتصادی در جهانه و حتی این کشور تونست تمامیت ارضی یک پارچگی قدرت به دست بیاره؟ من همینجا از فرصت حسن استفاده کنم. امروز یکی از بهترین رهبران جهان، قابل توجه خانم های به اصطلاح گروه که جهان به نیکی از این زن یاد خواهد کرد، خانم آنگلا مرکل، و این زن قهرمان توانست تمامیت ارضی کشور رو که دو تکه شده بود بعد از جنگ جهانی. و شما اگر ادبیات اقتصادی رو بخونید، مثلا بعد از جنگ شما می‌خواستید یک کیلو سبزی بخرید، باید با یک گونه اسکناس می‌رفتید مغازه و به هر جهت پول ملی افت پیدا کرد و بحران اقتصادی فزاینده بود. ولی امروز چه شده که این آلمان در واقع شده برترین قدرت اقتصادی اروپا و چهارمین قدرت اقتصادی جهان و تونست تمامیت ارضی، یعنی دو تکیش از بین ببره و آلمان واحد برسه؟ من فکر میکنم آن چیز که باعث تحول در آلمان و توسعه جامعه آلمان شد چیزی نیست جز تغییر مبانی علمی فنی تولید از سنتی به مدرن. من اجازه میخوام این سنت و مدرن رو اینجا معنی کنم. من هر موقع در طول این ساعت هر جا میگم سنتی، منظورم سنت علمی عطار نیست، یعنی روش های تولید قبل از انقلاب صنعتی. و منظورم از مدرن یعنی غربی شدن، نمیدونم یعنی وابسته شدن، هر حرفایی که امروز زده میشه به هیچ وجه. منظورم از مدرن یعنی روش های تولید پس از انقلاب صنعتی. بنابراین از دیدگاه من انقلاب صنعتی یه نقطه عطفه و به نظر من توسعه در واقع نمیشه با روش سنتی. شما امکان نداره که به توسعه برسید. مثلا شما امکان نداره که با یک مدیریت سنتی بتوانی یک جامعه صنعتی رو اداره کنی. بنابراین اگر من میخوام توسعه رو با توجه به این مثال آلمان که زدم و معنی بکنم و این نکته رو هم یادآوری بکنم که توسعه امری ابدی و ازلی نیست، یک مفهوم علمی است. اگه ابدی و ازلی بود اولین کشوری که توسعه پیدا کرد بریتانیا بود، پس نباید کشورهای دیگه توسعه پیدا کنند. هیچ وقت توسعه نه امر سیاسی است، نه شرقی است، نه غربی است، بلکه توسعه یک مفهوم علمی است. با توجه به این مثالی که راجع به آن زدم، من میتونم توسعه رو اینگونه تعریف کنم که توسعه اقتصادی فرایندی که طی آن مبانی علمی فنی توری از سنتی به مدر متحول میشه. وقتی این تحول اتفاق افتاد یعنی در این جامعه توسعه شد. شما شاید بفرمایید مثلا روش مثال پدر بزرگای ما با شطور میرفتن خانه خدا زیارت اجداد ما، ولی امروز شما با یه هواپیمای فرض بفرمایید 747 صدها مسافر رو جابجا می‌کنید. شاید یکی بگه آقا این داستان تکنولوژی باعث بیکاری میشه. به هیچ وجه، من به شما اثبات می‌کنم درسته که به جایی نمیدونم 100 تا ساربان امروز 15 تا کادر خدمات پروازی، ولی صدها شوهای جنبی وجود میاد، فرودگاه، تأسیسات فرودگاهی، کترین، فروشگاه‌ها، چه و شما امروزه در دنیا می‌بینید. بنابراین بحث ما این هست که توسعه یک فراینده، یعنی یک امر داینامیک و پویاست و ما رو نترسونن از این که در واقع یه چیز پیشیده ای. مثلا من مثال بزنم، همین مثال سنتی با مدل در بخش کشاورزی. مثلا شما امروز از طریق آموزش به پدر روستایی من آموزش میدید که آقا مثلا کود شیمیایی رو در چه فاصله بوته بریزیم، به چه میزان بریزیم که باعث رشد این محصول بشه. این یعنی انتقال تکنولوژی. یعنی همین آموزشی که مربیگری کشاورزی
بله آقای دکتر، شما اون قسمتی بودید که داشتید از انتقال تکنولوژی توی کشاورزی میگفتید. مثال میدارید قد شد.
همونطور که در مثال زدم، مثلا در بخش کشاورزی همین که مربیان بخش کشاورزی از طریق آموزش به پدر روستایی من آموزش میدن که کود شیمیایی رو در چه فاصله از بوته به چه اندازه بریزه. میدونید که اگر کود شیمیایی بیش از حد بریزه بوته رو میزه، کمتر از حد بریزیم اثر نداره. این آموزش داده میشه، این یعنی انتقال تکنولوژی. این باعث میشه تولید، مثلا تولید یک محصول کشاورزی پس اون سیفی تا در واحد سخت بره بالا. این یعنی توسعه تو بخش کشاورزی. بنابراین با روش سنتی آزمون و خطا تو دنیای امروز آزمون و خطا دموده شده. ما یکی از مشکلاتی که امروز داریم در کشورمون به شدت در این سالها ما در خیلی از موارد به دنبال آزمون و خطا رفتیم و این دموده شده. به قول یکی از اقتصاددانان توسعه که جایزه نوبل هم گرفت در اقتصاد، ایشون اعتقاد داره که کشاورزان به اصطلاح جهان سوم اینا خیلی آدمای به اصطلاح ماهری هستند، تا این مهارت رو در عرض 40 سال به دست آوردن. ما از طریق آموزش میتونیم مثلا حد اکثر در عرض 6 الی 1 ماه 1 سال اون آموزش رو بدیم. بنابراین با توجه به این مثالی که زدم، توسعه فرایندی است که طی آن مبانی علمی فنی تولید از سنتی به مدل متحول شد. وقتی این تحول اتفاق افتاد یعنی تو جامعه توسعه در حال شکل گرفت. حالا این توسعه یک سری علل داره، یک سری آثار داره. یعنی خود به خود توسعه اتفاق می‌افتد. یکی از عوامل توسعه که مهمترین عامل، این به مفهوم نیست که عوامل دیگه اینا باید به ترتیب انجام بگیره، به هیچ وجه، در کنار هم. اولین عامل توسعه در واقع ثبات و امنیت. شما هیچ کشوری در دنیا سراغ ندارید که به توسعه اقتصادی رسیده باشه که در اون کشور امنیت و ثبات نباشه. به قول اقتصاددونا میگم public goods، یعنی کالای عمومی، و وظیفه حکومت هاست ثبات و امنیت. یعنی امروز من وقتی خیلی مختصر میگویم، امروز سوئیس کشوری است که عضو سازمان ملل نیست، میدونید حتی ارتش نداره، ولی این کشور گاوصندوق دنیاست. و این کشور و این کشور در واقع سوئیس در واقع تمام پولدارای دنیا پولشون رو اونجا میذارن و یکی از ممرهای درآمد این هست. حتی کار دیگه هم میکنه تو بخش کشاورزی هم. این کشور عضو سازمان ملل نیست، ولی مقر اروپا که سازمان ملل در بنابراین میخوام بگم چرا پولارشون رو، یعنی بنده هم اگر پول داشتم پولم رو میوردم در سوئیس میگذاشتم، هر به اقتصادی اینطور نیست که فردا صبح مصادره کنم، اینطور نیست که تحت تاثیر به در واقع هوجیگری ها قرار بگیره. و این ثبات و امنیت که به قول اقتصادنا پابلیک گودز، یعنی کالای عمومی به وظیفه حکومت هاست، یکی از مهمترین عوامل توسعه. این که میگم منظور فقط نیروی نظامی و داستان نیست، ثبات. پول جایی میره سرمایه گذاری. امروز متاسفانه یکی از دلایل این که نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده به دلیل کاهش سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ایران هست، تا جایی دیگه هم. بنابراین اون امنیت، من اگر توسعه رو به یه درختی تشبیه بکنم، اکسیژنی که این درخت برای رشد نیاز داره امنیت است. بنابراین پس یکی از عوامل ثبات و امنیت اقتصادی است. به هیچ کشوری من سراغ ندارم که این امنیت درش نبوده باشه و این کشور در واقع به توسعه است. دومین عامل در واقع سازماندهی و مدیریت. همون مثال درخت توسعه رو زدم، تنه این درخت میشه در واقع سازماندهی و مدیریت، یا به عبارتی این سازماندهی و مدیریت به این مفهوم که ما امروز مدیریت یک علمه. یعنی جنابالی اگر دکترای تخصصی فصل فوق تخصصی پزشکی داری، قرار رئیس یک بیمارستان بشی، مثلا در توکیو، مثلا در فرانکفورت، مثلا در پاریس، در لندن، قطعا باید بری حداقل 6 ماه دوره آموزش مدیریت رو ببینی تا مسئولیت ریاست بیمارستان به شما داره بشه. در واقع مدیریت یک امر علمی است، آسمون و خطایی نیست. پس سازماندهی و مدیریت، حالا من راجب اینا بحث میکنم، زمان نداریم. سومین عامل نیروی انسانی متخصص. در واقع باغبان درخت توسعه، مثالی که زدم، نیروی انسانی متخصص. خوشبختانه در این زمینه ما در ایران، ما نیروی تحصیل کرده خیلی بالا داریم تا نسبت تحصیلات عالی در حد کشورهای توسعه یافته است. ولی فقط بحث تئوریک نیست، یعنی ما نیاز داریم که در واقع فارغ التحصیلان دانشگاهی بتونن در واقع دانش کاربردی هم به دست بیارن و اینطور نیست فقط با مدرک در واقع به سمت توسعه. من مثال میزنم ژاپن. میدونید ژاپن اگر ما رده های مورد نیاز توسعه رو بررسی کنیم، یک رده متفکر جامعه است. مثلا در ژاپن اصلا نیم رده متفکر، یعنی رده‌ای که فقط کارش آزمایشگاه، تئوری پردازی میکنه و مبانی تئوری. ژاپنی تو این رده الان از من اگر بپرسید یک دانشمند ترازی ژاپنی اسمشو بلد نیست. ولی ژاپن اومده در واقع تئوری رو گرفته از در، اون رو تبدیل کرده به نوآور فنی، به کالای فیزیکی، و این رو تبدیل کرده به نوآور اقتصادی. یعنی مثلا اومده چراغ به اصطلاح یک بخاری که 20 لیتر نفت می‌سوزونده به عنوان مثال، از طریق تغییر در تکنولوژی، همون که تغییر مبانی علمی تولید گفتم، این باعث شده که مثلا به جای 20 لیتر 4 لیتر نفت مصرف بکنه، ولی انرژی دو برابر یک بخاری سنتی به ما. بنابراین این بحث اینه که ژاپن نوآور فنی رو فراموش نکرد، ولی ردی سوم نوآور اقتصادی، یعنی همه چیز رو. یعنی شما الان اگر خاطرتون باشه ابتدا در ادبیات کتاب اقتصاد ژاپن رو که نگاه کنید، مثل چین امروز کالاهای ژاپنی خیلی کم کیفیت، ولی اینها اومدن کار کردن نوآور اقتصادی رو تحول نوآوران فنی و تبدیل شدن به کالاهایی که در واقع هزینه مینیمایز شد، تولید ماکسیمایز شد و درش سود اقتصادی به دست میاد. بنابراین در بحث رده های مورد نیاز نیروی انسانی، ما تو رده های دانشگاهی، رده های تحصیل کرده مشکل نداریم. مثلا این دانشگاه کاربردی در این زمینه کمی مشکل داریم. یعنی امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی، به یه مثال ساده بزنم، مثلا امروز دوستان دانشگاه فرهنگیان خورده با دیدگاه من مخالف هست، همه کجای دنیا بهترین نیروی تحصیل کردهش رو میاره در آموزش پرورش. من اعتقاد دارم الان من و شمایی که الان در این بحث رو با هم دنبال میکنیم، شخصیت ماها پشت میزهای ابتدایی شکل. منی که سالها دانشگاه تدریس میکنم در دانشگاه درجه، من بلد نیستم در دبستان درس بدم. آموزش خصوصا ابتدایی خیلی مشکل، دانش آموز هیچی نمیدونه و شما باید روش به اصطلاح علمی داشته باشید که این بچه رو باعث نشید که از تحصیل بدون بشه، باعث نشید که از مدرسه فراری بشه و باعث بشه که شخصیت توسعه‌ای شکل بگیره. واقعا امروز معلمان ما علارغم این که زحمت کشن، ولی خیلی از آموزش هایی که ما در مدارسمون داده میشیم متاسفانه ضد توسعه است. که حالا من وارد بحث نخواهم شد، اگر شد یه باری در این خصوص بحث بازه با آموزش بحث خواهیم کرد، اما میخواهم این رو بگم که در واقع این آموزش ابتدایی نقش به سزایی در شخصیت سازی. ما باید بهترین فارغ التحصیلان دانشگاهیمون جذب آموزش پرورش بشه. شما همین الان نگاه کنید، ما الان تو بخش دولتی علارغم محدودیت های بودجه‌ای که داریم، همکنون که من با شما صحبت میکنم، در واقع بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه های ما مثل دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، پلی تکنیک، شهید بهشتی، علامه، دانشگاه شیراز، تبریز، مشهد، اینها جزو 5000 نفر اول کنکورم رفتن دانش، مدرک لیسانس فیزیک داره، ریاضی داره، شیمی داره، زیست شناسی داره، اینها جذب آموزش پرورش نمیشن. بعد ما اومدیم تمام مراکز تربیت معلم رو تابلوش رو بردیم بالا دانشگاه فرهنگ، نفر 10000 رو به کنکور. حالا اخیرا دیگه چون به خاطر بیکاری رده های پایین تر هم میان دانشگاه فرهنگ، نفر بنده رفتم دانشگاه فرهنگیان در یکی از شهرهای استان خراسان شمالی در گلگون، در واقع نفر 12000 رو به کنکور. روز اول اومده خوابگاه مجانی، حقوق بهش میدیم، 4 سال دانشجو جزء 4 سال سابقه کارشه و کارش هم تضمین شده. بعد فارغ التحصیله تو رشته فرض فیزیک یا ریاضی دانشگاه صنعتی، شما چند نفر این کارو فرض صبح بنده بفرستن خدمت شما. که این نشون میده که برنامه‌ریزی نیروی انسانی ما این اشکال داره. ما تو باره باید بهترین همه کجای دنیا بهترین نیروی در واقع دانشگاهیش رو جذب آموزش پرورش میکنه. شما در ژاپن تشریف ببرید ببینید. من مدتی افتخار داشتم 18 ماهی در توکیو زندگی میکردم و با وابسته کار دولت ایران بودم، از نزدیک دیدم مدرسه چه نقشی در تحولات توسعه‌ای جامعه در واقع ژاپن. وقت ما در پول فارغ التحصیل ما همینه دولتی، یعنی از این طرف دولت در تربیت میکنه، با منابع عمومی بخش خصوصی هر چیزی داشته باشه دانشگاه بزن. مهم پس بنابراین با اون روش با اون دیدگاه سنتی ما نمیتونیم نیروی انسانی ما بنیازه توسعه‌مون رو تربیت بکنیم و منابع پرت میره و در واقع نیاز هستش که ما در این خصوص ها واقعا با قضایا دلی بکنیم. چهارمین عامل که به نظر من یکی از مهمترین عوامله حتی یک جلسه میشه بیش از دو جلسه را دیگه صحبت در فرهنگ، یعنی توسعه را اگه به یه درختی من تشبیه بکنم ریشه درخت توسعه اقتصادی فرهنگ. همونطور که عرض کردم فرهنگ چیه؟ مجموعی باورهاست، مجموعی آداب، سنن، رسوم یک ملت میشه فرهنگ، باورهایی. فرهنگ که ریشه توسعه است به نظر من و یکی از مهمترین عوامل توسعه است، یعنی شما امکان نداره با فرهنگ سنتی بتوانید، فرهنگ سنتی منظورم فرهنگ دوران قبل از انقلاب، بتوانید به توسعه اقتصادی برسید. این فرهنگ سنتی چیه؟ حالا ما برای اینکه بدانیم فرهنگ مناسب توسعه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، من با اجازه شما چند تا از ویژگی های مهم، عوامل مهم فرهنگ توسعه رو بررسی کنم. یک، اولین ویژگی فرهنگ توسعه حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی ایجاد است. یعنی چی؟ یعنی که هرچی اتفاقی که تو جامعه میفته، تو جهان میفته، یه علتی داره. یعنی شما وقتی درب اتاق رو باز میکنید، یه لاشه میگذارید در واینستین، از یک قانون فیزیک خبر. وقتی شما تفنگ رو ماشر میشه در واقع میچه کنید و تفنگ رها میشه، لگد میندازه، قانون سه میکنید. ما باید بپذیریم امروز هر اتفاقی مثلا در شهر کرد، اگر عوامل اجتماعی، هزینه های اجتماعی بالا، دلایلی داره. اگر ساختار متجانس نیست، یه دلایلی داره. باید بریم مطالعه کنیم. با آزمون خطا نمیشه. روش علمی. یعنی بریم فرضیه بسازیم. ببینیم علت چیه که در شهر کرج مثلا مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی بسیار مشکل انگیز داره. اگه بریم مطالعه بکنیم، بریم ببینیم مثلا ساختار فرهنگی این شهر ناهمگونه است. قبایل، ایده های مختلف و این ساختار باعث شده که مثلا فراموشی بنابراین باید این ذهنیت وجود داشته ها، باید برخورد علمی بکنیم با این پدیده، نه برخورد تحکمی. روش تحکمی روش آنتی دیولوپمنت، ضد توسعه است. بنابراین اولین ویژگی فرهنگ مناسب توسعه یکی از عوامل توسعه اقتصادی است. در واقع چی قربان؟ حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی. یعنی آقا هر اتفاقی، من یادم یه موقعی با یکی از این نمایندگان مجلس خیلی سالای قبل میرفتیم برای بازدید، بعد ماشین بنزینش تمام شد، ایشون از من خواهش کرد که ما قلح و بلا، گفتم حاجی آقا قلح و بلا میخونیم، ولی ماشین وقتی بنزینش تمام کرد باید بیسته. این باعث میشه که اگر ماشین وایستاد و ما قلو و الله خوندیم به مقصد نرسیدیم، پس احتمالا این نگرشی واقعا وجود بیاد آقایی. و به خاطر همینه که من این شعر فردوسی شاعر بلند آوازه ایرانی رو خیلی دوست دارم. قبلا ما درس میخونیم این کتاب های درسی میخونیم توانا و بر صدا شما رو دارم
خواهش میکنم من
تصویر اگه لطفایی بلید بله بله صدا من رو دارید
بله. شعر فردوسی رو داشت میخوندید که هرچون
شعر من بنابراین داشتم این رو میگفتم، شعر این شاعر بلند آوازه ایرونی فردوسی، توانا بود هر که دانا بود. دانایی، دانش، عنوان نالش نقشی به سزایی در به اصطلاح فرهنگ داره، در توسعه داره. پس بنابراین من داشتم راجع به عوامل توسعه صحبت میکردم، رسیدم به عامل فرهنگی، عامل فرهنگ مناسب توسعه، ویژگی های فرهنگ مناسب توسعه، یکیش در واقع باور حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی. دومین ویژگی فرهنگی اعتقاد به برابری انسان. ما از صبح تا شب رادیو تلویزیون گوش فلک رو کر میکنه راجع به عدالت برابری، ولی با اجازه شما خیلی از موارد در این جامعه برابری ما مشکل داره. مثلا مثال ساده است، فرض کنید الان شما تعداد دانشجویان تو همین دوره فرض کن 30 نفر در یک کلاس، 30 تا دانشجو درس احساس کنن که اینطورن مدیر و وزیر و وکیل بشن و دیگران اگر هرچی دانش لازمه رو داشته باشن، لیاقت رو داشته باشن، اینها برین از این مسئولیت، این جامعه درش احساس نابرابری، احساس نابرابری خیلی مهم. برابری اینقدر این عدالت مهمه که من گهگاهی یه کتابی از مرحوم آقای مطهری فیزنی اقتصاد اومده، این متاسفانه جلوش گرفتن چاپ نشد، جمله زیبایی داره آقای مرحوم شهید مطهری، چون میفرمان مقدس معاوی اقتضا میکند که بگوییم هر آنچه دین گفت عدل است، بلکه واقعیت خلاف این است، هر آنچه عدل است دین میگوید. یعنی عدالت شاخصه فوق العاده مهمه. شما در جامعه توسعه یافته اینطور نیست، امشب شما وزیرت فردا شب نیستی، سیستم اداری اموره، سیستم تحکمی نیست. این رو به عینه من صدها مثال از کشورهای توسعه یافته دارم. پس باور فرهنگی به برابری انسان دومین ویژگی فرهنگی مناسب. سومین ویژگی فرهنگی مناسب باور فرهنگی به آزادی سیاسی، یعنی که انسان آزاده. این که میگیم آزادی، بعضی از این عقب مونده‌های ذهنی میگن آقا یعنی بی بند و بار، این حرفو چرندی بیش نیست. آزادی یعنی آزادی حقوق و شهر، آزادی حق بیان، آزادی حق دفاع، آزادی در جامعه‌ای که آزادی شما شکوفایی رو میبینید. شما در این کشور توسعه یافته امشب وزیر فراشت نیستید. شما برید همین آقای اوباما رو در اقتصاد امریکا، دو نسل قبل بابای ایشون حق نداشت تو رستوران سفید بسید، ولی دموکراسی باعث شده که امروز ایشون اومد رئیس بزرگترین در واقع اقتصاد دنیا شد، رئیس جمهور بزرگترین اقتصاد. و معمولا در جامعه میگن چرچیل گفت بدترین نوعی حکومت دموکراسیه، ولی بشر هنوز چیزی بهتر جایگزین اون نکرده. در چه دموکراسی به نظر من در شرایط دنیا بهترینه، یعنی سیستم اداری عمومی. امشب شما وزیری فردا شب نیستی، اراده عمومی است نه سیستم تحکمی باشه. این باور فرهنگی. و یکی دیگه از ویژگی های باور فرهنگی لزوم احترام متقابل به حقوق دیگران. خوشبختانه در ادبیات دینی ما به اینها خیلی تاکید خاص شده. این جمله زیباست از علی علیه السلام، اون چیزی که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، فوق‌العاده است. بنابراین این لزوم احترام متقابل به حقوق دیگران باعث میشه که این فرهنگ در واقع یک فرهنگ توسعه‌ای شد. و آخرین ویژگی فرهنگ مناسب، من خلاصه کنم، در واقع دوری از ریاضت نامعقول و به گونه‌ای که در واقع ما اون جمله حضرت علی علیه السلام اونطور کار کنیم که فکر کنیم تا ابد زنده ایم و اونطور که فکر کنیم فردا می‌میریم. یعنی در واقع دوری از ریاضت نامعقول، از دنیا مزرعت الاخر. یعنی این تصور ذهنی به وجود اگر بیا این فرهنگ زیبای توسعه اگر شکل بگیره در واقع ریشه درخت توسعه اقتصادی در اون جامعه شکل. نکته دیگر عامل پنجم در واقع سرمایه است. این سرمایه به نظر من زیاد مهم است. ما کشورهایی در دنیا داریم، همین کره جنوبی فاقد سرمایه بوده ولی رفته این رو قرض گرفته، ولی امروز در واقع جزو اقتصاد 20 تا اقتصاد برتر جهان هست، جزو 15 تا اقتصادی که با تکنولوژی بالا که شرکت های بزرگی رو داره که ما الان یک دونش رو در ایران نداریم. شما دهه 1900 و دهه 70 میلادی یعنی زان سال 76 درآمد سرانه ما 2.5 برابر کره جنوبی. امروز کره جنوبی درآمد سرانش 60 برابر ماست. چه چیز باعث شده؟ اون تحولات تکنولوژی، اون انتقال تکنولوژی. مقابلش کره شمالی کشوری است توی منطقه آب و هوایی، یک زبان، زبانشون مشترک، ولی کره شمالی مردم علف می‌خورن، عقب مانده هستن، بمب اتم هم داره، ولی در دنیا اصلا، یعنی شما الان یک شرکت کره شمالی که در استانداردهای بین‌المللی باشه وجود نداره. ولی امروز شما شرکت مثل سامسونگ فراملیتیه، یعنی شما از توکیو ببینید شعبه داره تا فرانکفورت و تا ماساچوست، کالیفرنیا و غیره. بنابراین سرمایه، نه اینکه بعد ما الان نفت دیگه نفت خدا بده، ولی نفت اشکال نداره، مدیریت ما اشکال داره. این نفت رو اگر جمهوری اسلامی ایران نداشت، ما امروز مخروضی یکی از مخروضترین کشورهای دنیا، حالا لطف خداوند بوده که نعمت رو. بنابراین ما باید این رو استفاده ببینیم. اینطور هم نیست تو دنیا، من مثال میزنم، چون اینکه نفت عامل بدبختی باشه کاملا من نمیخوام. نمونهش نروژ. نروژ امروز همین الان که من با شما صحبت میکنم در حساب ذخایر ارزش بیش از 1,000 میلیارد دلار پول داره. جزو کشورهای توسعه یافته است. یعنی تو اکثر شاخص‌ها یا اولی یا دوم یا سوم. اکثرا اول. تو رفاه اجتماعی، تو مبارزه با فساد، توی برابری، توی نمیدونم بهداشت، توی آزادی بیان، حقوق شهروندی و فساد. نفت عامل بدبختی نیست. حالا این لطف خداوند این سرمایه اتفاقا اینطوری تسریع بکنه رشد اقتصادی رو، رشد مستمر که میدونید نهایت رشد مستمر میشه توسعه. بنابراین من بحثم رو جمع بکنم، پوزش میطلبم، چندین بارم قطع شد. پس توسعه یک امر ابدی و ازلی نیست. توسعه فرایندیست که طی آن مبانی علمی فنی تولید از سنتی به مدر متحول میشه. وقتی این تحول اتفاق افتاد، یعنی در این جامعه توسعه در حال شکل گرفت. توسعه یک سری علل داره که 5 تا از عواملش اینجا نام بردم و یک سری آثار داره. آثار توسعه اقتصادی چیست؟ یکیش رفع فقر و محرومیت. یعنی شما در کشورهای توسعه یافته ضریب جینی که شاخص اندازه‌گیری است، این ضریب معمولا این ضریب بین 0 و 1 است. نه یکش یک یعنی عادلانه ترین تو دنیای واقعی وجود نداره، 0 هم یعنی عادلانه ترین که جامعه عدل علی اونم وجود نداره. معمولا در کشورهای توسعه یافته این 2 در کشورهای مثل ما در واقع الان حدود 35% هست. حتی در ایران ما از طریق مخارج انداز میدیم، تو روش درآمدی رو نداریم. این هرچی این ضریب به سمت 1 بره نابرابر. بنابراین شما آثار توسعه در کشور توسعه یافته ضریب جینی 0.2 و این نشون میده در اونجا عدالتی نسبی وجود داره، یا نسبت حداقل 10% فقیر ثروتمندترین به فقیرترین حد اکثر 10 تا 12 برابر. ولی در کشورهای در حال توسعه این نسبت گاهی 20 برابر، 30 برابر و گاهی هم بیشتر است. یکی دیگه از آثار توسعه متعادل تر شدن توسعه درآمد، رفع فقر و محرومیت، متعادل شدن توسعه درآمد. یکی دیگه اصلاح ساختار اقتصادی است. ساختارها توان فنیش با توان اداریش با توان فیزیکیش با هم همگون هستن. سیستم در اونجا اداره میکنه، سیستم اداری اموره. اینها جزء آثار توسعه هستن. بنابر این من فکر میکنم توسعه حق جامعه ماست. ما علارغم این که بیش از 70 سال برنامه ریزی در اقتصاد ایران داشتیم، 5 تا برنامه قبل از انقلاب و 6 تا برنامه بعد از انقلاب، که در سال در واقع سوم برنامه ششم هستیم، ولی علارغم همه اینها هنوز کشور به توسعه پیدا نکرده. من فکر میکنم یک نکته رو من در سازمان برنامه ایران به عنوان تجربه عملی متوجه شدم، مشکلاتی که اقتصاد ایران قبل از انقلاب داشتی، اگر شما مجموع تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد رو که زبان فارسی هم هست مطالعه بفرمایید، اگه نداشتید بگید من حتما در تلگرام بفرستم برای شما، 20 جلد هست، مطالعه بفرمایید، میبینید مشکلاتی که اون روز اقتصاد ایران داشته امروز هم ما دو تا نقص هستیم که هم دیگر رو ندید، ولی امروز هم این مشکلات اقتصادی وجود داره. این نشون میده اگر با پدیده های اقتصادی، با معضلات اقتصادی، با مشکلات اقتصادی برخورد علمی نکنیم، این مشکلات حل نخواهد شد. بنابراین ما باید این فرهنگ وجود بیاد که اگر با پدیده ها برخورد علمی بکنیم، قطعا میتونیم موفق بشیم و این تجربه در واقع بشری است. کشورهایی که به دنبال دانش رفتن، به دنبال حل قضایا از طریق برخورد علمی، کارشناسی، چه در زمینه مدیریت علمی، چه در زمینه در واقع سایر مسائل، اینها قطعا موفق. من متشکرم، بحثم رو اینجا خاتمه میدم، در خدمت دوستان هستم که